خبری رادیو زودی است تقدیم شما و من شالوگو خواجه تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتان امروز 5 ایون این موضوع ها را داریم. خیر اگر از کیسه مردم بود، شورای علمای تاجیکستان گفت صدقه فطری جمع شده ساکنان به اشخاص کم بساعت و نیازمند رسانده شد.
من میتوانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12000 سومان از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود.
کلانترین نمایش اعتراضی پس از انقلاب مخملی دیروز 10000 نفر در پراگ استعفای سروزیر چخ را طلب کردند. و بعد افسانه نوبتی دیدار شد، مالک قهوه‌خانه دیدار مخالف تخریب آن نیست اما به شرطی که جبرانش را پرداخت نمایند.
اگر زنی و دهکار باشه مرحمت گیرند جبران پولی میتیم و میبریم در دیگه جا آواد میکنیم.
امروز در تاجیکستان عید سعید فطر را تجلیل میکنند. نماز امسال عید فطر در مسجد مرکزی پایتخت با امر معروف و سخنان تبریکی مفتی کشور برگزار گشت. با وجود تلاشهای محدود کردن ادگردک کودکان به هنگام جشن مسلمانی، صبح امروز کوچههای دوشنبه پر از اطفالی بود که با خلطچهها به تبریک نزدیکان میرفتند. اما ظاهرا کوشش تنظیم پیوسته مقامات به شماره نمازگزاران در مسجدها و هم دستورخوان ادانه مردم در رمضان امسال تأثیر گذاشت. شادمانی یتیم گزارش میدهد.
صبح 5 ایون در مسجدهای تاجیکستان نماز عید فطر ساعت 6 برگزار شد و هزاران نفر برای اجرای این فریضه به مسجدها آمدند. در مسجد مرکزی نماز عید چون سالهای گذشته زیر چاره‌های امنیتی برگزار شد. این مراسم به فرق از سالهای گذشته با حضور کمی ساکنان دایر گشت. سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای تاجیکستان در موعظه پیش از نماز از حاضرین خواست که صلح و آرامی را قدر کنند. مسئولان شورای علمای تاجیکستان میگویند صدقه فطری جمع شده از مردم به اشخاص کم بضاعت و نیازمندان رسانده شده است. فطر روزه از آغاز ماه رمضان به یک موضوع بحث برانگیز در جامعه تاجیکستان تبدیل شد. دو سال باز مقامات از ساکنان میخواهند فطر روزه خود را نه به نیازمندان بلکه به مسجدهای محله دهند.
حالا جنبستی عمومی نشده است، اما من میتوانم حالا فقط از مسجد مرکزی بگویم که در مسجد مرکزی 12000 سومان از حساب نمازگزاران فطر روزه جمع شده بود و موافق روی خط با اهل محله و شخصانی که مراجعت کرده بودند و مرکز اسلامی و مسجد مرکزی در حضور یک کمیسیه مخصوص که رئیس محله و 3 نفر از شخصان بانفوذ محله و 2 نفر از مسجد و مرکز نمایندگان در حضور این کمیسه این فطر روزه به اویله های کم بضاعت یعنی تقسیم شد.
بعد از انجام نماز عید مسلمانان تاجیکستان طبق انعنه به عیادت نزدیکان و دوستانشان مشغول شدند. هرچند سالهای گذشته مقامات تاجیک برای تنظیم عیدگردک کودکان اقدام روی دست گرفته بودند، امسال در کوچه های شهر عیدگردک کودکان از صبح بر وقت مشاهده می شد. دستورخانی ادانه ساکنان هم یکی از دیگر موضوعهایی بود که پیش از هر جشن مذهبی مقامات برای کم خرج آراستنش تاکید می کنند. دستورخانی ساکنان عادی هم امسال با دبدبه به نظر نمی رسید. شادمان یتیم، مولا رجب یوسفی، آزادی، دوشنبه.
دیروز نزدیک به 120000 نفر در پراگ خواستار استعفای سروزیر اندری بابیش و وزیر عدلیه ماریا بینیشوه شدند. این کلانترین نمایش اعتراضی پس از انقلاب مخملی سال 1989 است. ناراضیان حکومت را به فشار به نظام دادگاهی کشور عیبدار کردند. اعتراض در چخیه زمانی افزایش یافت که پلیس سروزیر را به قلابی عیبدار کرد و خواستار پاسخ گفتن او در دادگاه شد. تظاهرگران نگرانند که وزیر عدلیه می تواند به پرونده تاثیر رساند. اندری بابیش از سال 2017 سروزیر چخیه است و رهبر حزب عوامگرای آنو یکی از دوروترین افراد کشور به شمار می رود. رو میوریم با موضوعی دیگر. موجون کوری توجیک میگویند بانکو در توجیکستان روبلوی فریستاده آنها رو با قربی پست به سومونی تبدیل کرده میپردازند و از این دودوسیتت آنها زیان میبینند. موجون توجیک به توجیکستان مبلغان گفته میفرستند که سالهای قبلی حتی به نصفی از مجموعی محصولات داخلی برابر بود. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود و حالا آماده پاسخ دادن است به سوالهای ما. خوب سلام عبدالله و نخست بگو که چی گونه مهاجران زیان میبینند و چند سومونی؟
سلام شالله. به حساب میانه یک مهاجر کاری از 1000 روبل مبلغ ارسال کردهش حداقل 3 سومونی زیان میبیند، چون با گفته چندی از مهاجران کاری که با ما هم صحبت شدند، بانک ها 1000 روبل رو 143 سومونی تبدیل کرده میپردازند، حالان که قربی خرید در خودی همین بانک ها 147-148 سومونی است. حالا در بازار غیر رسمی قربی 1000 روبل روسی بیشتر از 150 سومونی است و از همین مقدار خرید و فروش می شود. زیان مهاجران با نظر داشت قرب غیر رسمی از 1000 روبل 17 سومونی است و بهره برداری اصلی این مبلغ ها بانک ها هستند.
خب عبدالله، چرا چنین وضعیت به عمل آمده است؟
چون که شهلو طور میدونیم در بانک های تجارتی تاجیکستان پرداخت روبل روسی به واسطه با مشتریان منع شده است. بانک ملی تاجیکستان هنوز ماه فوریه سال 2016 با صدور یک فرمان پرداخت انتقال های پولی را با روبل روسی در بانک های کشور منع کرد. طبق این فرمان بانک ها روبل روسی را با سومونی تبدیل کرده بعدن با مشتریان پرداخت میکنند. کارشناسان گفتند هدف اصلی این است که بانک ملی میخواهد روبل های وارد شده در خزینه های بانک ها باقی میماند تا آنها از روسیه با روبل دلار بخرند. اما حالا امر منع پرداخت انتقال پولی با روبل باعث شده است که مهاجران زیان میبینند. آنها از امکانیت با روبل گرفتن پول انتقال داده خود و با قرب سامانی و با قرب بزرگی به سامانی تبدیل دادن آن محرومند. مهاجران میگویند در صورتی که بانک ها با قرب بزرگی روبل را تبدیل کردن نمیدهند، بگذار پرداخت روبل اجازه داده شود.
ببین عبدالله، انتقال پول توسط شرکت های انتقال پول صورت میگیرند. آنها در برای این مشکل چی میگویند؟ چون آنها مسئولند که پول مهاجران به کم و کست به خانواده هایشان برسد.
بله، شرکت های انتقال دهنده پول از روسیه میگویند مشتریان حق دارند از بانک ها طلب کنند که مبلغ با همان اسعاری که ارسال شده است پرداخت شود، یعنی روبل. خادمی مرکزی خدمت رسانی شرکتی زلاتای کرونا که خود را ولادیمیر معرفی کرد در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر بانک ها از دادن پول با همون اسعاری که فرستاده شده است سرکشی کنند، این گونه سرپیچی آنها صحیح نیست. در این صورت مشتری میتواند با بانک های دیگر رو آورد و یا با زلاته کرونا مراجعه کند و متخصصان آنها با عنوان بانک درخواست فرستاده این مشکل را حل میکنند. انتقال های پولی مهاجران کره تاجیک از خارج یک منبع اساسی درآمدی اسعار به تاجیکستان به شمار می آید. بانک ملی تاجیکستان چند سال این جانب از نشر آمار انتقال های پولی مهاجران از خارج سرپیچی کرده آن را مخفی نگاه می دارد. اما بانک مرکزی روسیه در گزارش آخرین خود گفت در سال 2018 توسط بانک ها به تاجیکستان 2,553,000,000 مبلغ فرستاده شده است. این مبلغ برابر به 36% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان است.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. من برنامه خبری را ادامه میدهم. مقامات تاجیکستان سرمایه گذارانی را جستجو دارد که در بنیاد کارخانه های کارکرد پرتاب ها سهم گذارند. در برای ضرورت کارکرد پرتاب ها که محیط زیست را آلوده میکند سال هاست در تاجیکستان صحبت می شود، اما این مسئله ظاهرا حالا جدی گرفته شده است. حکومت حاضر است که برای سرمایه گذاران امتیاز را پیش بینی نماید. گزارش تلویزیون نستایش وریم را تویری سفر تقدیم میکند.
این پرتابگاه بزرگ در کنار شهر دوشنبه بزرگترین در تاجیکستان است. 40 سال است هر روز به اینجا هزاران تن پرتاب می‌آورند. با گفته کارمندانش اگر ظرف‌های پلاستیکی اینجا را دوباره کارکرد کنند برای احتیاجات 10 ساله کشور کافی است، ولی کسی به این کار جدی مشغول نمی‌شود. ساکنان اطراف از اینجا ظرف‌های پلاستیکی جمع می‌آورند و به چند کارخانه خردی کارکردی پرتاب می‌فروشند.
در کارخانه ما از 4 ناحیه های شهر دوشنبه پرتاب‌های سخت معیشی وارد می شود توسط همین تکنیک های مخصوصی پرتاب‌کشانی. در یک شبانه روز از 120 تا 150 رس وارد می شود، از 750 تا 1000 تن.
تقریبا 10 سال است در تاجیکستان در باره کارکرد صنعتی پرتاب‌ها صحبت می شود، ولی اکنون مقامات برای رسیدن به این هدف کمر بستند.
در جمهوری تاجیکستان حوزه استراتژی ملی اوید اداره کنی پرتوهای سخت معیشی تهیه کرده شده ایستاده است و در بررسی قرار دارد که در آن تمام پهلوهای این سمت به حساب گرفته شده است، از جمله واردات تکنیک تکنولوژی نو و کارکردیان.
در تاجیکستان 24 کارخانه خردی کارکردی پرتو هست که با تجهیزات قدیمی کار میکنند. اکثریت با آهنگودازی و استحصال خوله مشغولند، چون کاری آسان است. کارخانه آرمان یکی از کارخانه های کمشمار است که در برابر آهن، رزین، چوب و دیگر پرتاب های طبیعی را کار کرد میکند. از پرتاب های طبیعی نوری استحصال میکنند و یک متر مکعب آن را $7 میفروشند. رزین و شیشه را به کارخانه های داخلی میفروشند. مشکل اساسی در تاجیکستان موجود نبودن صنعت درست کار کردی ظرف و بسته های پلاستیکی است که تجزیه نمیشوند و محیط زیست را آلوده و ویران میکنند. اگر این مسئله را به زودی حل نکنند، تاجیکستان در داخل ظرف‌های پلاستیکی نفسگیر می‌شود.
حاضر در شهر دوشنبه، ناحیه رودکی، شهر وحدت و شهر خوجند کارخانه‌های کارکردی پرتوهای پلاستیکی هستند. لیکن طلباتی که امروز جمهوری به آن دارد قانع کرده نمی‌تواند.
در تاجیکستان ضرورت تقسیم و حفظ جداگانه پرتاب هم پیش آمده است که کارکرد دوباره آن را آسان و کم خرج میکند، ولی کی در تاجیکستان بعد تقسیم جداگانه پرتاب میگذرند معلوم نیست.
مقامات شهر دوشنبه به تخریب باز یک قهوه‌خانه در پایتخت دستوستین برزدند. آنها گفتند قهوه‌خانه دیدار برای فعالیت سند ضروری ندارد و با معیارهای بی‌خطری جابگون نیست. این در حالی است که یک ماه پیش قهوه‌خانه دیگری با نام افسانه در مرکز پایتخت چپا کرده شد و ده‌ها نفر بیکار ماندند. مالکان قهوه‌خانه دیدار در مورد اقدام شهرداری چی میگویند؟ در گزارش نوبتی تماشا میکنیم.
این انبوهی زیادی کارمندان حفظ حقوق نه برای سر زدن کدام حادثه، بلکه برای نظارت تخریب قهوه‌خانه آمدند. صبح 4 ایون مقامات با شمول کارمندان حفظ حقوق، آتش نشانی و هم ساختمانچیان به تخریب قهوه‌خانه دیدار شروع کردند. صاحب ملکان دیدار میگویند قهوه‌خانه بیش از 35 سال باز فعالیت میکند و همه حجت های لازمی را دارند. پافشاری صاحب ملکان برای تخریب نکردن نتیجه نداد.
اگر زمین در کار باشه مرحمت گیرن جبران پولی میاتیم ما میبریم میریم با میره در دیگه جا آباد میکنیم با سهمانه در حکومت شهر میگذاریم. قد مراجعه با روسته امالی داریم که با دو دیمو برسه التماس که یک حجت ما یک نظر گذارونه تمام.
مقامات گفتند این آشخانه را با سبب غیر قانونی بودند و هم در زیر خط بلند شدت برق جایگیر شدنش تخریب میکنند. هیئت مقامات با رهبری رئیس ناحیه اسماعیل سامانی در محل حادثه حضور داشتند. ما را در محل حادثه نگذاشتند تا با مسئولان مقامات صحبت کنیم. در این قهوه‌خانه حدود 30 نفر کار میکردند.
این قمو همه بیوه و صغیره ها در اینجا کار میکنند. در یک 7 ماه 3 کس آیا اویله همین صاحب ملک گذشتگی 25 تا صغیره داریم. باور کنی همه بیوه زن و صغیره ها مونده.
در قرار رئیس شهر دوشنبه آمده است که قهوه‌خانه دیدار با سبب خودسرانه ساختنش از حساب صاحب ملک تخریب شده جبران پولی پرداخت نشود. صاحب ملکان میگویند مکان امروزه قهوه‌خانه دیدار از سال 1984 همچون دکان فروش نوشاکه بنیاد شده، در سالهای بعدی وسیع شده و سال 1996 خصوصی شده است.
و بینندگان بی‌نهایت عزیز، برنامه امروز رو با همین گزارش پایان میبریم و شما میتونید تفصیلات خبرهای روز رو در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس کنید. همچنین ویدیوهای دیدنی رو میتونید در همین جای در کانال رادیو آزادی در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. همچنین رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی صفحه‌های مخصوص خود رو دارد که گزارش‌های دیدنی در آنجا هستند. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون می‌گردد. بار دیگر ایدی سعید پیتر مبارک باشد. خدا نگهدار.
Hi, I'm talking. من به قول خیلی ارزان سر دو سه سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت برای مذاکره با ایران آماده است، ولی همزمان افزود همیشه احتمال اقدام نظامی ضد تهران وجود دارد. ترامپ که با سفر دولتی در بریتانیا است، روز 5 ایون به تلویزیون ای تی وی گفت:
از زمانی که کار را سر کردم ایران یک کشور دشمن بود. آنها در 14 مکان متفاوت بین یمن و سوریه و منطقه های دیگری نیز حضور داشتند. آنها در جایهای گوناگون از تروریسم حمایت میکردند. آنها در آن زمان کشوری تروریستی رقم یک دنیا بودند و ممکن است امروز هم باشند و آنها بنیادگذاری تروریسم هستند.
اظهارات ترامپ در حال صدا داد که تنش‌ها بین ایران و آمریکا و متحدانش در خلیج فارس افزایش یافته است. واشنگتن سال گذشته از سازش هسته‌ای با ایران بیرون شد و با نگرانی از تهدیدهای احتمالی از سوی ایران حضور نظامیش را در خاورمیانه تقویت بخشید. دونالد ترامپ گفت:
من زیاد مخالف سازش با ایران بودم. من از این توافقنامه دست کشیدم و حالا ایران تماما یک کشوری دیگر است.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز 5 ایون گفت ایران فریفته پیشنهادهای ترامپ نخواهد شد و افزود این حیله سیاسی نمیتواند مقامات و ملت ایران را گول زند. کمیته مرکزی پزشکان سودان روز 5 ایون گفت که در عملیات دو روز اخیر برای سرکوب اعتراضگران در شهر خرطوم 60 نفر کشته شده است. قبلا این کمیته گفته بود از زمانی که عملیات برای پراکنده کردن اعتراضگران آغاز شد بیش از 300 نفر زخمی گردید. با این حال رقم دقیق مجروحان معلوم نیست، چون شورای نظامی انتقالی اینترنت را در چند منطقه سودان قطع کرده است. شورای نظامی انتقالی بعد از برکناری رئیس جمهوری پیشین عمر البشیر از 2 ماه به این سو قدرت را در دست دارد. این شورا همگونه توافق با مخالفان را بیکار کرد. مخالفان اعلان ارتش سودان را که گفت در 9 ماه انتخابات برگزار می شود رد نمود. مخالفان میگن به مرکه خود برای دور کردن نظامیان از قدرت ادامه می دهند. عبدالجبار یولداشوف رئیس دفتر حزب دموکرات تاجیکستان در ولایت سوخت شرطن از محبس آزاد شده است. او را سال گذشته به سوختار در خانه همسایش عیبدار کردند و به زندان محکوم نمودند. یولداشوف روز 5 ایون به رادیو آزادی گفت که وی هر ماه از حساب معاش خود به مؤسسه اصلاحی بیش از 200 سومانی میدهد و سری چند وقت به اداره پلیس حاضر می شود و از حضور خود درک می دهد.
من با یک تشکیلات شرطنامه بستم و تشکیلات که شرطنامه بست که من همین کاربه قبول میکنم گفته و من گویا که حساب معاشم 20 سومان مبلغ میسپرم مؤسسه و هم مؤسسه و به نظامش چکنند.
رهبر دموکرات های سوخت با این حال حکم دادگاه را دارای انگیزه سیاسی میداند و میگوید که برای بازبینی آن تلاشی خود را خواهد کرد. پرزیدنت چین سی جین پین با هدف رشد همکاری های استراتژی میان پکن و مسکو وارد روسیه شد. قرار است جین پین در فروم اقتصادی سنگ پیتربورگ اشتراک کند که از 6 تا 8 ایون برگزار می شود. خبرگزاری های روسی به نقل از جین پین گفتند این سفر برای رشد همکاری های چین و روسیه، همکاری های فراگیر و داد و گرفت های استراتژی در عهد نو مساعدت می کند. روز گذشته روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل امکان ندادند قطعنامه را راجع به وضعیت در سودان به تصویب رساند. و سروزیر قرقیزستان محمد قلی عبدالغازیوف در رابطه با تحقیق دلیل های جلسه برگزار کرد که در تحقیقات روزنامه‌نگاری بخش قرقیزی رادیو آزادی صدا داده بودند. غلامجان انربایف رئیس خدمات دولتی اکتشاف مالی گفت در سال 2014 خلاصه نهاد زیر رهبری وی عاید به خارجه بردن مبلغ های ذکر شده به وزارت کارهای داخلی فرستاده شده بود. خدمات اکتشاف مالی همچنین در سال 2016 تکرارا خلاصه اش را به خدمات دولتی مبارزه با جنایت های اقتصادی فرستاده است. سروزیر قرقیزستان دستور داده است که پژوهش سرعت بخشیده شود. روز 29 می امسال بخش قرقیزی رادیو آزادی خبر داد که خانواده مطرح مفو در بیرون بردن صدها میلیون دلار از قرقیزستان دست دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
سازمان فریدم هاوس از شکل‌های نوی فشار بالای مطبوعات نگرانی کرد و فعالان گفتند که تاجیکستان استثنا نیست. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. رهبرانی که در فکر تمرکز قدرت هستند، راه‌های نوی فشارآوری به مطبوعات را پیدا می‌کنند. میگوید سازمان حامی حقوق فریدم هاوس. سازمان فریدم هاوس در گزارش نوی خود که 5 ایون نشر شد، هشدار می‌دهند که چنین تمایل نو هم در جامعه‌های دموکراتیک و هم کشورهای خودکامه مشاهده می‌شود. گزارش با نام آزادی و مطبوعات در سال 2019 میگوید که در برخی جامعه‌هایی که ارزش‌های دموکراتیش چندان استوار نیستند، رهبران خودکامه با استفاده از وسیله‌های مالی و حقوقی گوناگون صدای ژورنالیستان را خاموش کرده، مطبوعات به خود دوست و نزدیک را پشتیبانی می‌کنند. در کشور اروپایی ونگریه، نخست وزیر ویکتور اوربان و حزبش نظارت از بالای مطبوعات را چنان شدید کرده است که در این کشور یک واقعیت دیگری با وجود آمده است و پیام‌های حکومت و خبرهای رسمی گوهو در اختلاف با هم قرار دارند. در سربیا یا سربستان هم پرزیدنت الکساندر ووچیچ از اوربان پیروی میکند و در برابر نظارت از بالای مطبوعات اینچنین فضای اذیتی همه روزه ژورنالیستان حکم فرما شده است. گزارش سازمان حامی حقوق میگوید که حکومت های اوربان و ووچیچ در فشار بالای ژورنالیستان منقد حکومت و بالا رفتن موقع پاپولیستان خیلی موفق شدند. به نوشته محققان سازمان، ژورنالیستان سربستان مورد حمله و تحقیر و تهدید سیاستمداران و هم نشریه های روی به حکومت قرار میگیرند. مقامات در روسیه سال 2018 بعد از آنکه مؤسسی پیام‌رسانی معروف تلگرام نخواست با آنها کلید رمزهای این برنامه را بدهد، تلاش کردند دسترسی به پیام‌رسان را مسدود کنند. در بلاروس در پی وارد کردن تغییر و اضافه‌ها به قانون مطبوعات دکمبر سال 2018، مطبوعات اینترنتی هم به قطار مطبوعات سنتی وارد کرده شد. در پی این تصمیم چند پایگاه اینترنتی که از آزادی نسبی برخوردار بود مسدود شد. فریدم هاوس میگوید نگرانی خیلی جدی این سازمان در سالهای اخیر با فشاری غیر مقرری بالای مطبوعات در ایالات متحده آمریکا ربط میگیرد. در گزارش گفته میشود در حالی که قانون همه جانبه فعالیت آزاد مطبوعات را پشتیبانی میکند، دعواهای دائمی پرزیدنت دونالد ترامپ با رسانه‌ها و ژورنالیستان کم نمیشود و باعث خلل دار شدن اعتماد جامعه به مطبوعات شده است. گزارش نوی فریدم هاوس تاجیکستان را مورد تحقیق قرار نداده است، ولی این به آن معنا نیست که مطبوعات این کشور مشکلی ندارد، میگویند حامیان آزادی بیان در این کشور. در گزارش سالانه این سازمان که ماه فوریه امسال نشر شد، تاجیکستان به سبب بی احترامی به حقوق انسان در بین بدترین بدترین ها قرار گرفت. ناظران آزادی بیان در سازمان های بین المللی و هم محلی از پایین روی نشاندات های آزادی بیان در تاجیکستان انتقاد میکنند. نوریدین قرشیبوف رئیس انجمن رسانه های ملی تاجیکستان در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 5 ایون گفت در کشور شرایط ایجاد شده است که خودی صاحب رسانه ها دست به سنزور میزنند. او در شرح این موقعش چنین گفت:
ما ماش به خاطر تامین کردن بیزنس خودشان، یعنی همان فشارها از جانب امنیت و فشارها از جانب انداز و دیگر نیازها برای کم شدنش بیشتر به سنزوری میشوند. چیز دیگر البته راههای فشار و ژورنالیست‌های آزاد روز به روز تکمیل می‌یابد، یعنی همون ابزارهای غیر معمولی و غیر امنی استفاده می‌کنند، از جمله فشار به شش تبار و اخربای ژورنالیست‌هایی که نظر خودشان دارند یا که اینا به راضی نبودند با موقع حکومت از تاجیکستان بیرون رفتن.
این زمان گزارش فریدم هاوس از نمونه های افزایش آزادی های مطبوعاتی و پیشرفت های دموکراتی برخی کشورهای دیگر ستایش کرده است. چون این تمایل در مالایزیا و اکوادور مشاهده شده است که در برابر پیشرفت های سیاسی مطبوعات هم از سنزور رها می شود. در اثیوپیا و گامبیا مطبوعات و ژورنالیستانی که از خارجی کار میکردند توانستند دوباره به وطن برگردند.
آفتابی در شبستان دلم، آفتابی روی بام منزلم، تو
مگر دریا شویم از ساحلم، ای تپیش های پورا بازی دلم، ای تپیش های پورا بازی دلم. تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم. تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم. شبستان دلم، آفتابی روی بامی منزلم، تو اگر دریا شوی من ساحلم، ای تپیش های پر آواز دلم، ای تپیش های پر آواز دلم. تو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم، بگو بگو عاشقمی که بگو عاشقتم. تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تا نفس هست مرا عاشقی صادقتم، تو بگو عاشقمی، بله عاشقتم، بله عاشقتم.
در پی دو روز سرکوب اعتراضگران در سودان از دست نیروهای انتظامی و نیمه نظامی ها 60 نفر کشته شده است. در این باره روز 5 ایون سازمان مدنی کمیته مرکزی طبیبان سودان اظهارات داد. تفصیلات این موضوع را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. در خرطوم پایتخت سودان در پی خشونت های 3 ایون که بعد چند هفته اعتراض های مردمی سر زد، مقاومت نظامیان و اعتراضگران جریان دارد. در این حادثه ها بیش از 300 نفر مجروح شده است میگوید سازمان طبیبان، ولی به گفته این سازمان جمعیتی بعد تصمیم شورای نظامی موقتی درباره محدود شدن دسترسی به اینترنت در بسیار قلمروهای سودان، دریافت اطلاع دقیق درباره آسیب دیده ها دشوار است. در پی شروع خشونت ها شورای نظامی موقتی که در سرنگونی حکومت پرزیدنت عمر البشیر در حادثه های 2 ماه پیش دست داشته است، از نیروی مرکزی مخالفان با نام نیروهای آزادی و تغییرات فاصله گرفت. نظامیان روز 4 ایون گفتند که انتخابات در سودان 9 ماه بعد برگزار می شود، ولی این اظهارات را دفعتا مخالفان رد کردند و گفتند که برای از سر قدرت دور کردن نظامیان معرکه سرتاسری نافرمانی را به راه می مانند. شورای نظامی موقتی بعد برکناری عمر البشیر از قدرت در تاریخ 11 اپریل سال جاری جلو قدرت را به دست خود گرفت، ولی در پی این اعتراض های سرتاسری شروع شد. بشیر 75 ساله که سال 1989 در پی یک کودتای نظامی سر قدرت آمد، برای ایجاد یک حکومت خودکامه مورد انتقاد بود. رهبران اعتراضگران در سودان روز سه‌شنبه مردم را به تشکیل راهپیمایی‌های بیشتر و رد کردن نقشه حکومت نظامی برای تشکیل انتخابات دعوت کردند. مخالفان حکومت نظامی را در کشتار ده‌ها اعتراضگر صلح‌آمیز گناهکار می‌کنند و می‌گویند که نظامیان دست به قتل عامی خونی زده است. دعوت آنها به برگزاری معرکه مدنی نافرمانی به خاطر اثر قدرت دور کردن نظامیان است که به سرکوبی بی‌رحمانه مردم دست زدند که دوام هفته‌ها در بیرون قرارگاه ارتش نمایش اعتراضی تشکیل کرده بودند. روزی 4 ایون فرمانده ارتش جنرال عبدالفتاح البرهان گفت که نقشه برگزاری انتخابات تصدیق شد و آوازدهی تحت نظارت منطقوی و بین‌المللی صورت می‌گیرد. یک ائتلافی متخصصان سودان دعوت نظامیان برای برگزاری انتخابات را رد کرده گفت که نه شورای اعتراضگران، نه نظامیان و نه رهبرانش حق ندارند که سرنوشت مردم را حل کنند و آنها صلاحیتی به حکومت مدنی انتقال دادن قدرت را دارند. این سازمان سرکوب خونین نظامیان را روز